بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید، روز شما بخیر. بعد از یک روز پرکار دقایقی باید ما رو تحمل کنید. در میان معدود مدارسی که من توفیق رفت و آمد دارم برای همین برنامه های سبک این کلاس ها، واقعا مدرسه شما جذب خانواده های شما در چشم من و در حس و استشمام من از یک کلاس خیلی بالا و دلپذیری برخورداره و این نشون میده که هم مدرسه جزء مدارس الیت برگزیده و نخبه اون مقداری که ما اطلاع داریم و قاعدتا هم خانواده ها. تبریک متقابل به شما و به اولیای مدرسه. علی ای حال من حس خوبی دارم در جمع شما، نمیتونستم اینو نگم. خود این یه مقداری ارتباط ما رو با هم بهتر میکنه در آنچه که میخوایم در یک نشست منتقل بکنیم. خب دو جلسه در خدمتتون بودیم، این جلسه دیگه از همون انتهای جلسه گذشته من نقطه میگذارم و امروز پی میگیرم سخن رو از همون لحظه ای که به اتمام رسید. و اما کتاب رو کسانی که تهیه کردند ورق زدن دیدن که کتابی است که نسبتاً مفیده و کارآمده و به خصوص حل تمرین ها میتونه شما رو کمک بکنه در کنار آمدن با پاره ای از مشکلات استرس‌زا. لااقل یک قدم های ابتدایی است در این که هر کسی این تمرین رو شروع بکنه. اما فصل پنجم و فصل 10، 11، 12 این کتاب مهمترین فصل هایی است که من توصیه میکنم روی این 4 فصل شما تأکید و پافشاری داشته باشید. فصل پنجم که مقدمه ایست برای ورود به فصل 10 و نیز 11 و 12، که این 4 فصل میتونه یک کپسول مناسبی از این کتاب باشه برای شما. ضمن این که کتاب رو مطالعه میکنید، اما تمرین های 3 فصل 10، 11، 12 خیلی میتونه برای شما کارساز باشه. اگر ما بتوانیم عزت نفس رو در بچه هامون تقویت بکنیم و تثبیت کنیم و از منابع عزت نفس بچه هامون رو برخوردار بکنیم، بچه هامون با پتانسیل و استعداد کمتری برای استرس‌زایی بزرگ میشن. آنچه میتواند استرس ها، نگرانی ها و دلشوره ها رو مدیریت بکنه در طول زندگی این است که افراد نه تنها به نوعی اعتماد به نفس بلکه به عزت نفس نائل بشن. فرق اعتماد به نفس و عزت نفس و جلسه پیش گفتیم. یکی از خانم هایی که داوطلب هستند و میخواهند از اول با مشارکت شروع کنیم جلسمون رو، اگر مایل هستن یادآوری کنن تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس با یک مثال. ریا نمیشه بگید، همه نگران اینن که اگر ما بگیم نکنه ریا در کار خیر پسندیده است. اعتماد به نفس یعنی خودباوری، اما لزوماً خودباوری مرتبط و متصل به ارزش نیست. لزوماً وقتی که متصل به یک ارزش میشود، این خودباوری و کنترل خیشتن و پس خود برآمدن میشه عزت نفس. مثالش هم گفتم خدمتتون. ممکنه یه بچه ای این اعتماد به نفس داشته باشه که اگر بگن قد تو کوتاهه در بازی مسخرش بکنن، از میدان به در نره و به اون پسرکی که میگه قد تو کوتاهه بگه تو هم قدت خیلی بلنده و یه صفت دیگری هم بهش مثلا بگه. میگفتن چی؟ خب این اعتماد به نفسه. نقطه مقابل این ضعف نفسه که گریه کنه، زمین بازی رو ترک کنه و دیگه در مجامع و حلقه های مشابه آفتابی نشه. مامان من میترسم که مسخرم کنن، مامان من میترسم که کسی منو یار نکشه، من میترسم که بگن قد چنینه، وزن چنانه. این که دیگه ضعف نفسه. حالا اعتماد به نفس این است که میگه میریم، اگه گفتن جلوشون در میان. کیه که به من بگه قدت کوتاست؟ به خاطر اینکه من میتونم دو تا عیب بدتر از قد کوتاهی، حالا قد کوتاهی که عیب نیست، از زبان بچه‌ها داریم میگیم، دو تا عیب میبینم یا میتراشم و بهش میگم، یعنی جواب های هوی است. این داستان اعتماد به نفسه. اما اعتماد به نفسی که در این زمینه تعریف بشود که جواب های هوی است و مبادا از صحنه به در بروی، این لزوماً ارزشمدار نیست، چون بسیاری از غیرزی شعوران نیز به صرف جنبنده بودن و نیز برخوردار از دستگاه و تأسیسات غریزه می توانند اعتماد به نفس خودشون رو اعمال کنند در مجامع و حلقه هایی که پای تعارض و تصادم منافع به میان است، اونجایی که بحث تنازع بقاست، اونجایی که گرسنگی است، اونجایی که زور کسی زور جانوری بر جانور دیگری می چربد، اونجا این گونه است که بالاخره اعتماد به نفسش رو به کار میگیره و حوسوس از میدان به در نمیره. اما این گونه نیست که هیچ وقت هیچ جانوری جز شریفترین جاندار آفرینش که انسان است، هیچ جانوری این گونه نیست که در یه لحظه ای علارغم خواهش و تمنای خودش بر خودش فائق بیاد و غلبه کنه، بگه حالا این گرگ از راه رسیده است و بیشتر برف دیده و سرما کشیده، حالا من که مال همین منطقه هستم دستم میرسه به بره های ریز و دروش، حالا امشب او مهمان ماست، من خودم رو کنار بکشم. این بحثا نیست، به طنز و داستان شبیه تره. این گونه نیست. گرگ گرگ است. گرگ بودن یعنی دنبال گله بدو و ملاحظه هیچ رقیبی هم مکن. گفت رنج آسان دان چون مقصد شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. بحث عزت نفس این است که اخلاق مداری و ارزش شناسی تو کار میاد، یعنی این مقدار به خودش مسلط هست که وقتی اون همشاگردی برمیگرده بهش یه چیزی میگه، او با زبان خوش جواب او رو میده، میگه که به نقش عیب میگیری یا به نقاش، همون مثالی که براتون زدم. قد کوتاهی عیب نیست، من میتونم بدوم، من میتونم فوتبال بازی کنم، تو که قدت بلنده خدا رو شکر کن، خب الحمدلله که تو قد بلندی، منم میتوانم در یه بعد دیگری خودم رو نشون بدم. حالا اینو یا به زبان میگه یا در عمل این رو نشون میده. دعوا را نمیندازه. دعواهایی که همتراز به میدان میاد معمولا ناشی از اعتماد به نفس طرفین متقابله، ولی اگه ضعف نفس باشه که هیچ وقت دعوایی در کار نیست، طرف میذاره میره دیگه. دعواها معلول اعتماد به نفس هاست، یعنی طرفین از میدان به در نمیروند و به قول بچه ها کم نمیارند. اما عزت نفس یه سطح بالاتره. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. این هم حدیث پیامبر اکرمه که احسن الی من اساء الیک، یعنی خوبی کنید. و در آیه قرآن میفرماید صالحان و ابرار کسانی هستند که یدرعون السیئه بالحسنه، یعنی سینه یدرع در، یعنی شکافتن سفتن، مثل در و گوهر که میشه کافند و گفت در را سفت، یعنی سینه او را شکافت به ظرافت. یدرعونه یعنی میشه کافند، سینه بدی ها را با تیر خوبی ها میشه کافند، یعنی بدی رو با بدی پاسخ نمیدن. و یدرعون السیئه بالحسنه. اینا حرفای من در آوردی ماست که مقابله به مصر کنیم، روش زیاد نشه، نمیدونم چی نشه، دور برش نداره، اینا ملاحظات ماست و خودمون در آوردیم، ولی ملاحظات انسانی اخلاقی بالاتر از این حرف هست. خب منابع عزت نفسی وقتی که در بچه های ما کار بکنه و عزت نفس اینا رو تأمین بکنه، اینها به استرس دچار نمیشن. استرس به خاطر چیه؟ کم نیارم، یه کاری بکنم که پسش بر بیام، امتحانو حتما با من باید در یه سطح بالا نمره بیارم، اگه نیارم بچه ها ممکنه دستم بندازن مسخرم کنن، اگه نیارم معلم ممکنه منو توبیخ کنه. خب توبیخ کنه، با یک توبیخ که آسمان به زمین نمیاد، با یه توبیخ که دنیا به هم نمیخوره. منتها این ظرفیت میخواد دیگه، این که در برابر ناکامی تحمل داشته باشه. خب حالا من الان برای شما میشمارم عمده ترین نشانه ها و صفات یه آقا پسر و نوجوان دارای عزت نفس و مقابلش اون کسی که از این نشانه ها توهی و خالی است. این چند نشانه رو اگه مایل باشید میتونید یادداشت کنید، اونایی هم که میتونن حفظ کنن که چه بهتر. این نشانه ها عبارت از این است: بچه‌ای که دارای عزت نفس بالاست بیشتر استقلالی عمل میکند، یعنی فردی است که عمل استقلالی دارد، وابستگی و پیوستگی و اتصالش به دیگران برای انجام امور کمه. الان شما میگید بچه های ما تا ما کنارشون نباشیم تکالیفشون رو به درستی و کمال انجام نمیدن. آرام آرام باید این کنار رو کم کنید و کنترل از راه دور. البته مراحل مختلفی داره، چون بحث ما اختلال تکلیف نویسی نیست، وارد نشم، او بحث دیگری است و ما بیشتر برای مادرای کلاس اول دوم سوم دبستان میگیم. الان هم نگید نه آقا این الان واجب تر از عزت نفس اینو بگو، چون بحث هم به حاشیه میره. اما اجمالا خدمت شما بگم اگر اختلال تکلیف نویسی همچنان با بچه های اول دوم راهنمایی دارید، این کار رو بکنید: یک، بین یک تا دو هفته ششتون کنارشون بنشینید، از ابتدا تا انتهای تکلیف نویسیشون یک مرحله شروع تاریخ بگذارید و از اون لحظه شروع بکنید. اگه نمیتونید دووم بیارید مثل آنتی بیوتیکه، اصلا شروع نکنید، چون وسط کار ول کنید مشکلاتش بیشتره. حالا بگم یا نگم دو سه مرحله بعدی رو؟ بله، گفتش که مامان بادوم میخوام، داستان بادامه این، داستان تکلیف ما، حالا بادام به میدان آمد. مرحله اول یک الی دو هفته تمام وقت دوام بیارید، کنار فرزندتون بنشینید و ناظر به کارش باشید، اما داخل در کارش نشید. او خودش کارش رو انجام میده اما شما کنار او هستید. بعد از دو هفته بهش میگید پسرم، این دو هفته‌ای که من کنارت بودم شاهد بودم و تأیید میکنم که تو میتوانی پس کارت بر بیای. گویا من کنارت بودم دلت محکمتر بود، احساس میکردی اگه یه جایی به مشکل و بن‌بست بر بخوری یه کسی رو داری که وا نمونی، کار ناقص نمونه، و دیدی که خب بعضی سوالا رو من میتونستم جواب بدم ولی خب بعضی‌ها رو نمیتونستم. تو اون بعضیایی که من جواب ندادم خودت هم هر کاری کردی حل نشد، چیکار کردی؟ بالاخره موند، اما طوری نشد، فردا رفتی مدرسه نوشتی یا تلاش دوباره کردی تمام شد. در پایان دو هفته شما در حقیقت نوعی اطمینان‌آوری و آرامش آفرینی برای این بچه ایجاد میکنید که تکلیف نویسی کار شاق نیست. حتی اگر انسان یک وعده تکلیف رو موفق نشد به تمام و کمال و صحیح انجام بده. این مرحله رو ما میگیم تمهید و آماده سازی بستر عاطفی و روانی تکلیف نویسی. اولین مرحله تکلیف نویسی موقعی که بچه های مختلن در این زمینه این است که این بچه ها بدانن که با اندکی آزمون و خطا و سعی و دوام پس کار برمیان. دو، گیرم در بخشی از تکالیف ناقص بگذارند، اتفاقی نمیفته. سه، از اولین افراد در دسترس اینا میتوانند کمک و استمداد بجویند، چه بسا نتیجه ای بگیرند. خلاصه این که این حال تنهایی و وحشت از تکلیف و مشق از بچه ها رخت میبنده. مرحله دوم این است که بعد از این دو هفته شما یک الی دو هفته دیگه نه شش دنگ بلکه با 50% کاهش کنار بچه ها باشید، یعنی در محیط عمومی خانه کار خودتون رو دارید میکنید، اما با ساعت شروع و پایانی که برای بچه ها میذارید دو سه بار به بچه ها سر بزنید و از حال و وضع انجام تکلیفشون بپرسید. اونجا ممکنه اشکالی رو برای شما مطرح بکنن، شما میگید دوباره فکر کن، یا اگر احساس میکنید نه اشکال جونداریست باید دیگه جوابشون رو بدید که بیشتر از این خسته نشن، جوابشون رو میدید، یا نه کار شماست نه کار او، میگید صبر کن پدر بیاد، یا بالاخره بعضی از تمرین ها الا و لابد تو مدرسه و با نظر معلم حل میشه. بهش سر میزنید و به خصوص در 10 دقیقه یک ربع آخر که دیگه ضرب العجل داره سر میرسه، اون موقع بیاید با همدیگه یه برآوردی کنید و تخمین که آیا سر قرار این بار به منزل میرسه یا نه. یه وقت شما میبینید وای قوقایی است، شما خیال کردید یه ربع دیگه بر اساس قرارتون کار تموم میشه، ولی هنوز 40 دقیقه کار داره. اینجاست که براش تمدید کنید، یعنی قرار مجدد بذارید، تمدید کنید، نذارید در وضعیتی واقع بشه که چند بار این تکرار اتفاق بیفته که بیاد بگید وقت تموم شده، خب هنوز مونده کار، میخواید چیکار کنید؟ یا میخواید مثل جلسه امتحان ورقه رو از زیر دستش بکشید که این کار نه شما اهلشید نه صلاح هست که تو کار تکلیف بویزی خانه که ما خطکش نمیذاریم، یا اینکه این رو تو عادتش جاسازی کنید که بله میشه ساعت و قرار گذاشت ولی حالا چون خونه است هی تخطی کنی. هر دو کار به صلاح نیست. بفرمایید. ممنونم. هر پسری یه جوره، ولی شما کاملا درست میفرمید. بله، این نوع عارض فرزند شماست که ایشون استرس نداره و از جای دیگری تکلیف نویسیش مختله. این هم هست، چیزای دیگه هم هست، اما نوعا ما داریم در بحث استرس صحبت میکنی و اینکه بچه‌ها در فضای عاطفی تکلیف نویسی اون آرامشی رو که دارن معمولا، اون آرامشی که نیاز دارن معمولا ندارن و بعد دچار اختلال، کندی یا نقص تکلیف یا بدخلقی و ترس و ریجکت کردن و وانهادن میکنه. ما فعلا در این قسمت داریم بحث میکنیم. فرمای شما متینه، نوع فرزند شما این گونه است، من قبول دارم، انواع دیگری هم داریم. یه راه کپسولش این است که اتفاقا شما از میزان تذکراتتون یه مدت کم کنه. بالاخره از مدرسه یه گزارشی میاد دیگه، یا بچه خودشو با مدرسه و معلم تنظیم میکنه چون باید به او پاسخ بده، پاسخ نهایی، یا گزارش نمیاد. مدرسه اینجوری قاعدتا در برابر ضعف ها و نقص ها باید واکنش نشون بده. اگه گزارشی نیومد معلومه که شما دست از سر فرزندتون برداشتید، اونم خودشو تنظیم کرده داره کارش رو میکنه. اگر گزارش اومد بر اساس همون نظر مدرسه، شما چهارچوبای جدیدی درست میکنید برای رسیدگی. اما تذکرات ریتمیک و مشدد فعلی که چه بسا عادت شما شده و برای او هم از ارزش و اهمیت افتاده، اینو یه مقداری کم بکنید. به هر حال اون بخشی از اختلال تکلیف نویسی که معلول استرس هاست، گفتم مرحله اول، مرحله دوم بین 1 تا 2 هفته شما در محیط عمومی خانه میشرخید اما سر میزنید و اون ضرب العجل پایانی رو کنترل میکنید و سعی بکنید که پیش از آنکه سر برسه، یعنی لب خط نیاد بگید وقت تمومه، جلوتر بیایید. اگر همراه بود که دست شما درد نکنه و اظهار رضایت و قبول، که خود این امر بسیار ارزشمند و نفیسی است که بچه‌ها ببینن در برابر توفیقاتشون سزاوار و استحقاق تشکر و پاداش حداقل از نظر رضایت قلبی رو پیدا میکنن. اگر نه مجددا زمان رو براشون منبسط میکنید، تمدید میکنید. اما مرحله سوم این است که شما فقط براشون ساعت میذارید و دیگه سر نمیزنید بهشون. این مرحله سوم چیزی اقلن بعد از 1 ماه تمرین دو مرحله قبل باید شروع بشه. عرض کردم اگه نمیتونید این کارو بکنید شروع نکنید، بالاخره خودش یه جوری رفع و رجوع خواهد کرد این مسئله تکلیف رو. اما اگر شروع میکنید این مرحله رو باید تا انتها بدید که 4 مرحله است. من تازه 2 مرحله رو گفتم. مرحله سوم عبارت است از 1 کنترل 1 هفته‌ای بدون سر زدن در حین تکلیف. فقط زمان شروع میذارید، زمان پایان رو میذارید و زمان پایان میاد ازش تحویل میگیرید درسو. و به هر میزانی که تأخیر بکنه در اتمام، شما میتونید پیش خودتون امتیاز منفی براش در نظر بگیرید. فقط جهت کنترل رفتار، نه اینکه این امتیازات منفی اتفاقات بدی رو براش بیاره. باش قرار میکنید که برای اینکه این زمان رو شما بتونی مدیریت کنی و رفتارت رو بتونی در این چارچوب زمانی تنظیم بکنی، مثلا بابت هر 5 دقیقه تأخیر یه امتیاز منفی، امتیاز منفی یا نذار مثلا به 5 تا برسه دیگه، 25 دقیقه تأخیر این زیاده. اگه 2 تا باشه صرف نظر میکنیم، اگه 3 تا باشه نگه میدارم تا فردا، ببینم فردا چقدر تو در طریق جبران میکوشی. این مرحله سومه. مرحله چهارم این است که شما بین 1 هفته تا 10 روز میتونید 2 تا 3 بار در حینی که این بچه مشغول تکلیف نویسی میشه حتی خانه رو ترک کنید و از بیرون باهاش تماس بگیرید در نوبت‌هایی و ازش بپرسید در کجای کار هستید. این مراحلی است که بچه‌ها رو مستقل میکنه در تکلیف نویسی. بگذاریم از این قضیه. خب گفتیم بچه‌های مستقل، این یه نمونه. دیگر نمونه‌های استقلال چیست؟ دیگر نمونه‌های استقلال عبارت است از کارهای فوق برنامه‌ای که قبول می‌کنند یا شخصاً یا به کمک افرادی که اون افراد رو مناسب همکاری تشخیص میدن و به اون کارها می‌پردازن و داوطلب قبول کارهای جدید می‌شوند که این کارها عموماً فوق برنامه‌ای است. به این ترتیب می‌شمارم: بچه دارای اعتماد به نفس مستقل عمل می‌کند، 2 مسئولیت پذیر است، 3 به پیشرفت‌هاش افتخار می‌کنه. این رو بد ندونید، بچه‌هایی که موفقیتی کسب می‌کنن گزارش این موفقیت‌ها رو اینجا و آنجا بدهند یا جست گریخته از شما تقاضا کنند که گزارش این موفقیت‌ها رو در جاهایی که براشون جاها مهمه بگید. جاها و کسانی برای بچه‌ها مهمند. این کسان کیان؟ ببینید کیان، حلقه‌های بیرون از خانواده چه کسانی برای بچه‌ها مهمند. البته بعضی هم مهم نیستن و حتی بازگویی پاره‌ای موفقیت های بچه ها پیش کسانی که اون کسان خیلی مهم نیستن گاهی برای بچه ها ناراحت کننده هم هست، که حالا مقوله دیگریست. بگذاریم جاها و کسانی برای بچه ها مهمن. این جاها کجاست؟ بهترین و مهمترین این جاها مدرسه و نیروها و شخصیت های مرجعی هستن که تو چیزی به بچه ها اهمیت دارن. اگر این بچه ها صاحب موفقیت، تلاش و یک برجستگی می شدن بیرون از مدرسه و در حوزه‌های دیگر، این اطلاعات خوب مدرسه برسه و بازخوردهای مثبتی که مدرسه به بچه ها میده اثر تساعدی و اثر تزایدی داره. یعنی واقعا انرژی در این بچه ها تزریق میکنه که خودشون دیگه در کارهای دیگه پیش قدم میشن. پس افتخار به پیشرفت ها، به چالش های جدید مشتاقانه رو میاره، یعنی داوطلب کارهای جدید و نوعی ماجراجویی منطقی است. یعنی مثلا مدرسه میخواد یک جشن آنچنانی برگزار کنه به یک مناسبتی. این جشن خرج داره، وقت گذاری داره، تزیینات داره، تهیه بروشور داره، پذیرایی داره، اجرای برنامه داره. چه میدونم، که خود بچه‌ها بهتر از من میدونن که یه جشن چی داره. و از همه بالاتر برای بچه‌ها فان داره. فان میدونی چی؟ یعنی حال داره، حال میکنن. من خواستم پاستوریزشو بگم، خود بچه‌ها میگن حال داره، حال میده، حال میکنه. خب تو این زمینه‌ها اون بچه‌هایی که مشتاقانه رو میارن، داوطلب میشن، از قضا اگه این مادر یا پدر بگن که هیچکی نیست تو همیشه خودتو میندازی وسط، تو مگه درس نداری، مگه کار مهمتر نداری، اینها رهزنهای پرورش بچه هاست. حالا الان میتونید 1001 سوال دوباره مطرح کنید، ولی فعلا ازتون خواهش میکنم که نه، جوهر معنا رو بگیرید. یعنی الان فوری به من نگید آقا بچه من 5 تا تجدید آورده تو تابستون فقط به خاطر اینکه عاشورا فقط داشت سیاهی میکوبید تو مدرسه و چی و چی. بابا توی موارد استثنایی ما قاعده کلی رو که فدا نمیکنیم. ما میگیم بچه‌هایی که تجدید بیار نیستن، اما حالا لزومی هم نداره معدل بیارن 19.99، ما یه صدم دیدید. اتفاقا این بچه‌هایی که گفت دشمن طاووس آمد پر او، ای بسا شهر را که کشته فر او، اون بچه‌ای که 17 و 16 و 73 اینا میاره خیلی یا لااقل به اندازه اون بیچاره‌ای که 19 و 95 میاره تحت فشار نیست. این آخه تا 19 و 95 اومده، این 500 یه گاز دیگه میدادی رفته بودی گردنه رو رد کرده بودی. از دور دیدید آدم این خلبانه یه اینجوری میکرد مسافر را نجات پیدا کرده بود. آخه اگه کار یه اینجوری بود که خب همه خلبان بودیم، همه کشتیبان بودیم. اما یه لحظه هایی پیش میاد که واقعا خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا و خلبان و ملبان جامه بر تن درند. حرف زدن از دور ساده است. از قضا این بچه ها بیشتر تحت فشار و استرس. 19 و 95. خب یه چرا 20 نشدی؟ یعنی اینقدر که اینجا فشار، غافل از این که این 19 و 95 اون 500مش صرف یه کار پرورشی شاید شده که تو این کارنامه جا نداره. یعنی مثلا تو کارنامه نمی‌نویسن فوق برنامه، همکاری، رسیدگی به همدیگه، کار گروهی، خوش و بش و شادی و نمیدونم بزن و به کوبی که هیجان میده به بچه‌ها، خوشحالشون میکنه. اونجا که این ستون نداره، نمره‌ام نداره. نمره‌ها برای حرفه و فن و حساب و هندسه و علوم و ایناست. خب بابا این 19 و 95 اوردی یه بنده خدا، اون 500مش بر تقدیر اونایی که معدل‌های عادی و معمول دارن، بخش پرورشی زندگیشون همیناست. چی؟ روزنامه دیواری مدرسه، عضویت در کمیته برگزاری جشن‌ها و مراسم، عضویت در حسابداری اون صندوق صدقات، رسیدگی به نمیدونم حالا مستمندان اهل محل، نمیدونم تو این محل اصلا این مورد وجود داره یا نداره. به هر تقدیر کارهای فکری دوره، مثلا تهیه کتاب، معرفی کتاب، خلاصه کردن کتاب، پربار کردن کتابخانه مدرسه، رفتن در بازار و گشت و گذار برای خرید و تجهیز وسایل آزمایشگاهی، اینها کارهایی است که به عنوان رشد و پیشرفت ابعاد و ساحت‌های پرورشی و روحی بچه‌ها جزء زندگیشونه. حالا اگر بچه‌هایی فقط خودشون رو متمرکز کنن در درس خواندن و نمره آوردن، الان نظر شما تأمین میشه، ولی فکر فردایی رو باید بکنید که یک شخصیت همه جانبه از این بچه‌ها باید داشته باشید برای خودتون و برای جامعه. به هر تقدیر روی آوردن به چالش‌های جدید یعنی داوطلب بودن در کارهایی که این داوطلب می‌خواد. زورکی هم نیست. نه مدارس حق دارن زور کنن، یعنی به لحاظ برنامه کدوم مدرسه میتونه به بچه‌ای بگه شما باید بیای عضو گروه روزنامه دیواری بشی، یا مثلا عضو تزیینات کلاس بشی، یا حتی جشن برگزار بکنی. موظف همون برنامه درسی آموزش پرورش و کاریکالم درس هاست، 14 تا 15 تا عنوان درس. اما اینها ساحت پرورش بچه هاست. دیگر خصوصیت این بچه‌هایی که دارای عزت نفس هستند یا میشوند، بروز دامنه وسیعی از هیجان‌ها و احساسات. هیجان‌ها و احساسات رو در دامنه وسیع کجا میشه بروز داد؟ این بچه‌ها دوستان خوب و نسبتاً متعددی داشته باشن، موقعیت‌ها و مکان‌های تبادل روحی هیجانی با هم دیگه داشته باشن. مثل چی؟ موقعیت فراوان برای بازی و ورزش‌های جست و خیزی و بدنی، موقعیت‌های متنوع و متعدد برای گردش و تفریح در حلقه خانواده، در حلقه مدرسه و در حلقه دوستان، امکان حضور در مجامع اجتماعی کنترل شده و البته سترون و ویروس زدائی شده. به صرف اینکه بچه جامعه پذیر بشه اجازه نمیدیم هر جایی بره، یا با هر گروهی نشست و برخاست کنه، یا سرک به هر زاویه ای از جامعه بکشه. اما این جامعه‌ای که داریم می‌بینیم به هر حال در این بستانسرای شاخ در شاخ بستانسراست، اما خارم داره، شاخ در هم هم داره. نه خائف میتوان بودن نه گستاخ. یعنی حضور بچه‌ها در بازار، در خریدها، آشنایی با بنگاه‌ها و نهادهای اجتماعی، همون کارهایی که این مدارس باید پا به پای آموزش‌های علمی این سرویس‌ها رو به بچه‌ها بدن. بازدیدهای اجتماعی، بازدید از مراکز فرهنگی، علمی، هنری، موزه ها و مکانهای مختلفی که برای بچه ها سازندگی داره. اینجا هاست که بچه ها ابراز هیجان میکنن، یعنی میخندن، داد میزنن، ورجه‌ورجه میکنن، اظهار نظر میکنن، سوال میکنن. یه کارخانه ای که میرن تعجب میکنن، اعجاب میکنن، بعدم برمیگردن تعریف میکنن، مامان میدونی شیر پاستوریزه چه مراحلی رو میگذرونه تا پاکت میشه؟ پس زحمت داره، چه مراحلی طی میشه؟ اینها میدانهای تقویت و ظهور و به صحنه کشیدن هیجانهای بچه هاست. حالا سوال، بچه ای که در مجامع اجتماعی امکان بروز و ظهور و تسعید، یعنی به صحنه آوردن این بروز و ظهورهای هیجانی و احساسی رو داره، این تو خونه چطوری میتونه از همین امکان در سطح و لول خانگیش برخوردار بشه؟ چگونه؟ در خانه ای که پدر اقلن گاهی اوقات در نقش همون تکنسیان کارخانه شیرپاستوریزی که او واسطه توضیح داده، هیجان بچه رو برانگیخته، این بچه اعجاب کرده، دل سپرده به این آقا، سوال کرده، از جوابش خرسند شده، خیلی خوب، یه مشابه سازی دیگه. پدری که میاد از ماجراهای نیک و غیر نیک شغلیش، خاطرات خوب و بد اجتماعیش، تجربه های زشت و زیبای زندگیش برای بچهش تعریف میکنه، حرف میزنه و در یک کلام خانه میشه محل تبادل مکالمات و کلمات، داره همین کار میکنه با این بچه. شق مقابلش چیه؟ خانه های خیلی مؤدب و پاکیزه که سکوت شاخصه این خانه هاست، خیلی مؤدب و محترمانه با هم برخورد میکنن و شاخصه ادب و احترام هم این است که ساکتن، کاری به کار هم ندارن، حرف بلند نمیزنن، حرف زشک اصلا و ابدا، هاشا و کلا، البته این بوده دلپذیرشه، اما اگه میگیم حرف بزنیم یا بلند حرف بزنیم یا با حرارت حرف بزنیم یا تو حرف هم اختلاط کنیم، این یعنی که حالا یه چهار تا ناروام قاطی بکنیم، این از کجاش در میاد؟ از اون طرف سکوت ها مخل است، سکوت ها آسیب زاست. یکی از علت العللی که در مقوله متارکه زوجهای جوان بین 6 ماه تا 1 سال برآمده و خودشو نشون داده، همین مسئله سکوت در محیط خانواده است، سکوت‌های طولانی که زن و شوهر با اینکه اختلاف و مشکل جدی با هم نداشتن، ولی چون مهارت‌های ارتباط زبانی رو بلد نبودن، که این بلدیش هم دانشگاه نمیخواد، فقط حس و حوصله و توجه میخواد، یعنی اینکه اگر سلامی شنیدیم به دستور قرآن این سلام رو چرب‌تر و گرم‌تر جواب بدیم، وقتی سلام جوابش میشه سلام، این اول سردی ارتباط و کاهش کلماته. حالا شما تصور کنید وقتی که همسرتون به شما سلام کرد، شما گفتید دیگه بقیهش دیگه خودتون بازسازی کنید بعدا. وقتی که به فرموده قرآن میفرماید فاذا حییتم فحیوا باحسن ما حییتم، یعنی وقتی که سلام شدید و سلام شنیدید، گرمتر و بالاتر از اون چه شنیدی جواب بدید، یعنی با 2-3 کلمه اضافه تر، این یعنی اولین قدم برقراری یک فن ارتباط. فن ارتباط از سلام شروع میشه، از احوالپرسی شروع میشه و اونجایی که میگه چه خبر، شما از کلیشه ها یه مقداری فراتر برید، سلامتی، خبری نیست، چه عرض کنم، اینها کلیشه هاست، چه خبر، یه نگاه بکنید کلی خبر بوده امروز، میگید نه من الان 5 دقیقه به شما وقت میدم و میگم نمره میدم و بعدم میدم دست آقای اعظمپور که امتیاز بده. آن کار که به اینجا میرسه، شما میگید آقا 5 دقیقه که وقت نیست، 50 دقیقه شما وقت بده تا ما از 2 ساعت قبلمون بتونیم اخبار رو برای شما بگیم. اخبار ما خوب خبر داریم، چقدر خبر مگه باید چی باشه؟ این گونه می شود که شما تکنیک های کلامی رو به صحنه میارید، استفاده میکنید و بعضیا تصور میکنن که این یا یک امر ذاتی و ژنتیکه یا لزوماً باید رفت مثلا تخصص ارتباطات گرفت یا فنون ارتباط و کلامی رو باید رفت هزینه کرد در کلاس های آنچنانی. بروز دامنه وسیع از هیجان ها و احساسات، تحمل ناکامی، بالا بردن سطح تحمل و ظرفیت، اینها شاخصه های بچه هاییست که عزت نفسشون بالاست. خب بله، از اول میگم عمل استقلالی، مسئولیت پذیری، افتخار به پیشرفت ها، ورود به چالش ها، بروز دامنه وسیع از احساسات و تحمل ناکامی. خب نقطه مقابل بچه هایی که دارای ضعف نفس هستن یا عزت نفس ضعیف و پایین، همین ها رو یا ندارند یا حد کمتری رو دارا هستن. خب صحبت بر سر این است که این نشانه ها منابعی داره تا بتونه خودشو نشون بده، خودشو ظاهر بکنه. یک داروی ظهور داره، بفهمید. نه 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 نه. ببینید اینها از نظر به اصطلاح کمیت اینجوری نیست که حالا یک دوز اندازه هم یا متساوی رو داشته باشن. مجموعه از اینها هر میزان که در محیط هست و در فرد هست، این مبارکه، این قابل استقباله، قابل ارتقا و پیشرفته. و نکته دیگر این که وجود هر کدوم یک مایه ممده و کاتالیزوریست برای اینکه بعدیا به میدان بیاد. یعنی اون بچه‌ای که دارای عمل استقلالیست، یعنی روحی استقلال رو داره، این مسئولیت پذیرتره تا اون بچه‌ای که وابسته است. اون بچه‌ای که به چالش‌ها رو میاره، یعنی داوطلب کار سر کلاس و کارهای فوق برنامه است، طبیعتاً این بچه آمادگی بیشتری برای بروز احساسات و هیجان‌ها داره. یعنی اینا هر کدومش که بیاد بعدیا رو تولید میکنه. خوبی این صفات این است که هر کدوم یه مایه کاتالیزوری است برای ظهور بعدی. خب این نشانه ها گفتیم منابع عزت نفس، یعنی اون چیزی که میتونه این اتفاقات رو ایجاد بکنه و تأمین بکنه در محیط، چهار منبعه که عبارت است از، یکیشو هفته پیش گفتم، همبستگی. یعنی فرد احساس همبستگی با یک جمعی رو داشته باشه، خودشو تنها نبینه. این حس که از یک گروه، از طرف یک گروهی، یک مجمعی و یک حلقه‌ای پذیرفته شده است، همبستگی. که موارد همبستگی رو جلسه پیش برای شما برشمردم، فقط فهرستا رو میگم، میرم سر نکته دوم و منبع دوم و انشاءالله جلسه بعد منبع سوم و چهارم که جلسه آخره مونه. منبع اول که همبستگی بود، گفتیم این همبستگی برای بچه ها در این سن و سال در خانواده اتفاق میفته. چگونه؟ این گونه: فرصت های کار و بازی مشترک، دو، گرد همایی های منظم خانوادگی حتی در همین جمع 4-5 نفره خانه، سه، دست کم یک وعده در روز با هم بودن که نام این رو گذاشتم عصر خانه، عصر خانواده، چهار، شرکت جمعی در فعالیت‌های فرهنگی عام المنفعه و مجامع بیرون از خانه، و بالاخره برخورد فعال با مدرسه فرزند. اینا رو توضیحاتش رو دادم، الان از باب مرور سرفصل‌ها رو گفتم. اما منبع دوم که عبارت است از حس بی همتایی، که کتاب شما نمیدونم با چه تعبیری نوشته، بذارید بیارم صفحه 93 رو بیارید، منحصر به فرد بودنی همچین چیزی نوشته، فصل دهم رو اگر ملاحظه کنید، بله اونجا 5 منبع گفته که حالا من به 4 منبع بله در صفحه 95 نوشته منحصر به فردی. اون این چیزی که من الان میخوام بگم، که من حالا اسمشو گذاشتم بی همتایی. یعنی آدم، بچه ها در یه صفت اقلن حس کنن که برتر از همگنانشون هستند. آها، اینجا این اتفاق میفته که اون بچه ای که در کنکور قبول نمیشه و میشه نفر آخر کلاسشون، این افسردگی و انزوا و چیزای دیگه بهش رو نمیاره، چون میگه که من همچنان عضو اول مدرسه هستم تو باشگاه فوتبال. اینو ما میگیم بی همتایی. برید یه بی همتایی تو بچه هاتون همین امشب پیدا کنید، اگه بگردید پیدا میکنید، اگه بگردید پیدا میکنید، چه تو حوزه علمی و ذهنی و به اصطلاح کاگنیتیو ذهنی، که البته همه دوست دارن تو این قسمت باشه، ریاضی، علوم، فیزیک، شیمی، نجوم، زبان، اما در حوزه های پرورشی و اخلاقی، توانایی تکلم، خط، نقاشی، مدیریت، مردمداری، ورزش، هنر، اینها بی همتایی هست. حالا اگر شما بگید خداوند یه بچه‌ای به ما داده، الحمدلله فاقد همه این حرف هست، اینجور نیست، واقعا اینجور نیست، ناشکرش نکنید. کتاب گفته منحصر به فردی، الگوهای نقش که اینو جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهم داد، برقراری ارتباط با دیگران که جلسه پیش گفتم، همون همبستگی، توانایی خطرپذیری های حساب شده که من اینو نیاوردم تو بحثم، و قدرتمندی. الگوها و قدرت رو من هفته آینده برای شما خواهم گفت. اما الان در این منبع حس بی همتایی کارها، راهکارهای عملیاتی رو که ما میتونیم انجام بدیم رو خدمتتون فهرست میکنم. همینجوری که من میگم اگه مایل بودید بنویسید. اولین کاری که ما میتونیم بکنیم که بی همتایی ها و برجستگی های خاص بچه هامون نمایان بشه و خودشون نشون بده، این است که برنامه ریزی فعالیت ها بر اساس نیازها و علایق، برنامه ریزی فعالیت ها بر اساس نیازها و علایق. اگر الان من از شما مادران گرامی به عنوان یه تست سرپایی سریع و زمان ضرورالعجل محدود بپرسم سه برجستگی از نظر استعدادی در بچه‌هاتون رو به ترتیب شدید به ضعیف، یعنی از بالاترین تا سه تا، حالا ممکنه به ضعف هم نکشه ولی میگید در اون اولی بسیار عالیه، در دومی عالیه، در سومی بسیار خوبه، منظورم از ضعیف رتبه بندی یک به سه تا سه بود، اگه در این زمینه من یه تستی به شما بدم شما باید بتونید این کارو بکنید. خب الان از یکی از خانم ها سوال کنم، هر کی داوطلبه بایستید و بگید فرزند شما 1 2 3 در حیطه کاگنیتیو، یعنی حیطه مغزی شناختی ذهنی، تواناییاش تو چی هست؟ شما خانم بله سریع آفری. این اون ساعت دومی بود که میخواستم برسم ولی دست شما درد نکنه که زودتر گفتید، اما در حیطه کاگنیتیو خیلی عالی بود اینه که گفتید، زودتر به داد من رسیدید برای اینکه به جماعت بگویم که همه برجستگی ها خلاصه نمیشه در برجستگی ها و امتیازهای کارنامه ای نمره ای. دوباره بگید سخنور مهارت کلامی داره، این یکی از ابعاد هوش هیجانی است که خیلی کارسازه. دو
ادبیات و خیلی
شعر حفظه، باریکلا، و شعر میگه. این غیر از این است که درس ادبیاتش خوبه، درس ادبیات خوب و از تو این دفترچه های تست و کنکور هم میشه تأمین کرد، اما چند نفر از این تست زده های کتاب های ادبیات کنکوری اصلا شعر که بخونن میفهمن؟ ها تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، اینجوری هم میشه خوند این شعر رو، نه و جورای دیگه. فهم شعر یه جای دیگه است، ربطی به این نداره که فقط بتونه روخونی کنه، ممکنه با یه آهنگ و یک اکسنت های خاصی بخونه که اصلا کلن معنی شعر عوض بشه دیگه. بله نمونهشو بگم براتون، سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. چند بار براتون خوندم. فردوسی گفته چی؟ گفته نه بابا، برد کشتی آنجا که خواهد خدا، وگر جامه بر تن درد ناخدا. خب چی شد؟ یه چیزی شد. این زبان حماسه است، زبان جنگ و رزم. برد کشتی آنجا که خواهد خدا، وگر جامه بر تن درد ناخدا. ولی زبان سعدی زبان ساده حکمت و پند. چرا؟ چون تمام اصول آرایش قواعد دستور زبان رو بذار بچه خیلی شازده پسر گل رعایت کرده. فاعل اول، متعلقات فعل بعد، قیدها بعد، و بالاخره فعل آخر. خدا کشتی را آنجا که خواهد برد. درسته؟ ولی فردوسی میگه من در زبان حماسه و رزم مقید این قواعد مصلحت اندیشانه شما نیستم. در مانده صلاح و فسادیم، الحذر زین رسم ها که مردم عاقل نهادند. دستور زبان مال زبان معمولی است. وقتی من میخوام یه زبان فوق معمولی رو به میدان بیارم، دستور زبان رو هم به هم میریزم. برد کشتی هاش، یعنی اصلا فعل که جاش آخره میارم اول. کی میتونه حرف بزنه؟ بیشتر نتونه حرف بزنه فردوسیه. من کسی میتونه حرف بزنه جلوی فردوسی؟ برد کشتی هاش که خواهد خدا. حالا عرضم اینه، شما میگید بچه من شعر حفظه، شعر میخونه، و این بچه شما الان برای من خیلی مهم نیست که آیا نمره ادبیات مدرسه‌اش 19 است یا 18 و 75 یا نزدیک 20. چون او یه چیزه، این یه چیز. حالا با هم دیگم جمع شد، ما دعوا نداریم. این که میگوین آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. اما اگر نداشت، چیزی کم نداره، یه بعد رو داره. سومی چی بود؟ آها، اینم خیلی خوبه دیگه. بله. حالا من اینجا به روحیه این مادر سپاس و تمجید دارم که یه چیزی رو که الان به نظر ما اومد نه بابا این خیلی هم خوب نیست، ایشون میگه نه خوبه دیگه. حالا بده؟ کجاش بده؟ حالا من اون قسمت بعدش رو مدیریت میکنم، ولی اینکه این بچه فن سفسطه رو بلده. آخه سفسطه چیز خوبی نیست، علاوه بر که یه فنه. ها؟ در باز است، باز پرنده است، در پرنده است. این یه سفسطه و مقالطه است دیگه و فن منطقی است. هر کسی هم زود متوجه نمیشه. کسی که توانایی این کاره، یه توانایی داره، البته نه لزوماً یه توانایی مثبت، ولی توانایی است. همینقدر که شما این رو دریافتید، آفرین بر شما و آفرین بر شما که دریافتید که ما چیچیا رو تو بچه‌هامون دوباره ببینیم. دوباره اون بچه‌ای که منظمه، زندگی خط کشی شده به سامان داره. حالا گیرم یه ذره کنده. خب بابا اگه میخواست تند باشه انقدر منظم نبود. کدومش بالاخره؟ بالاخره کدوم؟ سامان اتاق، نظم و ترتیب، نظافت یا فرزی و چابکی؟ آقا هر دو با هم. بهتره بگیم هر ده تا با هم، ولی قدم به قدم. کی بدش میاد؟ بچهش در بد و تولد یک سیستمی باشه جمیع تمام فضائل، فاقد همه رذایل. اما قرار بر این نیست، قرار بر روند گام به گامه. این خیلی عالی بود شما گفتید، اما سوال من این بود بریم در حیطه کاگنیتیو و شناختی. یکی از خانم‌ها بلندشن سریع بگن فرصت فکر به اندازه کافی داشتید. بله. یک، دو. آها ببینید، خوشم میاد که همچنان این طرف قش میکنید همه و این خیلی عالیست. یعنی من انتظار داشتم شما الان بگید زبان انگلیسی، هندسه، فیزیک. خیلی عالیه. بهتون ثابت شد وقتی که تحت این الزام قرار بگیرید، اون برجستگی های بچه تون که با دیدن کارنامه دیده نمیشه، موقع مشق شب به چشم میاد، حتی تو ملاقات های مشاوره ای درسی مدرسه روی اونها خیلی حرف و سخن پرداخته نمیشه. اینجوری وقتی یه الزام جدیدی به ذهنتون وارد میشه میگید او ورزش دیگه، موسیقی دیگه، خیلی منظمه. این خیلی منظمه که دیگه خیلی از اون بره، ولی خیلی عالیه. یعنی بابا این بچه خیلی منظمه، الله اگه گفته بودید خیلی مهربون و مردم داره، اینجا میگفتم آفرین. حالا همه کاریکاتور نویسا و برنامه ریزان درسی بیان بگن ما مهربونی رو تو کدوم ستون کارنامه کجا بیاریم؟ قرآن 17 و نیم، تعلیمات دینی 18 و 75، حرفه و فن 15 و نیم، مهربونی و قربونش برم الهی دیگه چی بگیم؟ این پارامترهایی که ستون نداره، جا نداره، نمره نداره، اما روح داره، ناظر داره، تایید کننده داره. اون وقت گفتنی نیست که بچه‌هایی در این سنین متوسطه تحصیلی، منظورم سنین متوسط همین سنین راهنمایی است، نه اون متوسطه اصطلاحی، وقتی که در زمینه‌های روحی، روانی، عاطفی بازخورد مثبت و تشویق‌آمیز می‌گیرن از محیط، از معلم، از والدین و تقویت میشن، یعنی در موسیقی پیش میره، در ورزش پیشرفت میکنه، در کار سخنوری بهش میدان میدن، این ضعف هندسه و حساب و فیزیکش به احتمال زیاد خیلی زودتر و بهتر تأمین میشه تا اینکه فقط معلم خصوصی براش بگیره، چون اون یه انگیزه خودنمایی میخواد. خودنمایی نه اون ارزش منفیش، انگیزه خودباوری میخواد، سلف کانسپت، سلف ایمیج، یعنی خودپنداره، تصویر و تصور از خود که بیانجامد به سلف استیم، یعنی عزت نفس. پس بریم دوباره بچه هامون رو نگاه بکنیم، ببینیم بچه های ما مثل بچه های خانم فاقد واجد این برجستگی ها هستن. چقدر خوب گفتید شما. برنامه ریزی فعالیت ها بر اساس نیاز و علاقه. نیاز و علاقه. علاقه مندی یه نیازهای جدیدی رو ایجاد میکنه. یعنی بچه شما که میده دنبال موسیقی، این قاعدتاً باید یک نگاه جدیدتری از این به بعد به متنهای ادبی، شعر، آوا و هجاها داشته باشه. این نیاز جدید براش تو ایجاد میشه. این یه برجستگی است، بهش میدان میدیم. این همون نکته ایست که خدمت شما عرض کردم. وقتی که بر یه نقطه وارد میشه، نقاط بعدی پشت سرش به میدان میاد. پس استعدادهای بچه ها رو بشناسیم، فهرست بکنیم، به زبان بیاریم، به رخشون بکشیم و علل خصوص در موقعیت های تعطیلی اینها رو پرورش بدیم و رشد بدیم. یک موقعیت تعطیلی بسیار سازنده و پرورش دهنده بچه ها در اختیار دارن در طول سال و اون موقعیت تابستان. یه موقعیت دیگری که آن نیز میتواند سازنده باشد، اما خب حالا اختزاعات خاص خودشو داره و وقت به اون اندازه موسع نیست، اما تعطیلات نوروز، که این تعطیلات نوروز میتونه اون بخش نیازهای هیجانی، زیبایی پسندی، گردشگری، مردم شناسی و چیزهای از این قبیل رو در دید و بازدیدها، در گردشها، در شناسایی محیط اطراف و قصه لحاظا. بنابراین نوشتید برنامه ریزی فعالیت ها بر اساس نیازها و علایق. نکته دوم، معاشرت با افراد خاص بیرون از خانواده. اینجا یک کوچولو ما را نزدیک میکنه به اشارات جلسه بعدمون که بحث الگوها رو میخواییم بکنیم، که فایده شخصیت های سالس و الگوهای مرجع برای بچه های ما چیست. مولوی میگه خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. دیدید گاهی اوقات یه چیزی رو بارها به بچه‌تون میگید، اما به دلایل مختلف، از جمله تکرار بیش از اندازه، از جمله عدم هنروری در ارائه مطلب، این بچه نمیپذیره. در یه نشست با مثلا داییش که تازه از خارج اومده، در یه نشست همون مطلب رو در یه کلام دوستانه رد و بدلی احساسات و عواطف همونو میگیره. یا شما میگه از امشب دیگه این بچه مسواکش دیگه. چرا؟ برای اینکه از او شنیده با یه زبان دیگری در یه موقعیت دیگه. تغییر رفتارهایی که شما گاهی انرژی و نیرو سرش گذاشتید اتفاق نیفتاده، باید یه مدت آنتراکت، مجال مکس و حیات خلوت بهش بدید، اون مریض یه نفسی تازه بکنه، دوباره بره تحت درمان جدید. این درمان جدید وقت شوکیه، شوک درمانیست. البته زیر این شوک خدای نکرده جون نده، یعنی طرفی که میاد یهو یه چیزی نگه که این بچه شب بیاد بگه مامان دیگه به حد قیمتی شده، فردا باید بریم و ویزامونو بگیریم و هر جور شده باید بریم، چون اینجا دیگه نمیشه مثلا پروفسور شد یا چی شد. این شوک ها البته باید به موقع باشه، به جا باشه، توسط متخصص باشه. بله، گفت آب حیات که مشهوره، که میگن هر کی بخوره عمر جاوید داره بود، نقل میکنن خضر نامی این آب رو خورده و زنده هست و اینا، که حالا من نمیدونم در دقیق این مطالب رو گفته شده دیگه. در مثل هست که همین آب حیات رو اگه کسی زیادی بخوره بیش از آتش، مرگ زودرس ممکنه براش بیاره. گفت شوق چندان که زهد در گذرد، آب خضر است که از سر گذرد. از غذا سرکنگبین صفرا نمود، روغن بادام خشکی می فزود. از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. گاهی اوقات نتیجه عکسه، با افراط با نسنجیدگی. به هر حال شوک درمانی تخصص میخواد و اون لحظه خاص خودشو میخواد. اون یه شوکه دیگه. شخصیت‌های ثالث گاهی اوقات اون کاری رو می‌کنن که شما در طول زمان به خاطر یا تکرار یا عدم توانایی در نحوه القاء مطلب نتونستید جا بندازید. من معتقدم که پندها و نصیحتها به خصوص باید از این روال هنرمندی و سنجیدگویی تبعیت بکنه. همینجوری ما بچه ها رو ببندیم به پند و نصیحت و آیه و حدیث و قرآن و روایات و ائمه و بالا و پایین. خب همین میشه که داریم میبینیم دیگه، همه چیز میشنون انگار هیچ چیزی نمیشنویم. چرا؟ چون ندرت و کمیابی رعایت نمیشه و اون هنروری و سنجیدگی در القاء مطلب دقت نمیشه. سخن باید صناعت داشته باشه، بلاغت داشته باشه و طرف اهلیت. صناعت یعنی هنرمندانه باشه، قشنگ حرف یه مطلب رو آدم باید بسنجه، سخنکاری کنه، باید به موقعش بگه. بلاغت یعنی رسا باشه، گویا باشه. تو پرده و ابهام یه درس مبهم رو بدیم بعد بخوایم امتحان بگیریم نمیشه، باید واضح و شفاف کنیم و اهلیت برقرار شده باشه. آدم چه تکلیفی رو از چه سنی باید درخواست بکنه؟ چه تکلیفی از چه سنی؟ حالا اینها باید بیاد تو نظام آموزش پرورش شما، تو مدارس ما، تو نظام عمومی آموزش پرورش شما. گاهی تکلیف‌های سنگین بر بچه‌های کوچیک می‌ذارن که بچه‌ها رو پیش از موعد خسته می‌کنن، زده می‌کنن و اهمیت و حرمت یک چیزهایی رو در چشم بچه‌ها پایین میارن. صناعت، بلاغت، اهلیت. خب این نکته حاشیه‌ای که گفتم، اما متن سخن این بود که ورود شخصیت الگو و ثالث به محیط خانه. حالا شما اطرافتون رو بگردید ببینید غیر از شما کیا هستن که تو این دنیای بزرگ خدا دارن زندگی میکنن. خیلی ها، حالا همشون که به درد شما نمیخورن، اون اندکی که به درد شما میخورن میتونن بیان وارد میدان عواطف و تأثیرگذاری روی این بچه ها بشن. من معتقدم که یکی از بهترین های اینا معلم های بچه ها هست. این بچه شما اگر میاد و محو معلم مثلثات یا فیزیک یا حرفه‌فن یا قرآن شده و هی داره از او تعریف میکنه، این یک نقطه مثبته، یعنی یک اتصالی، یک کنتاکت مثبتی برقرار شده. اینو بذارید تا برقراره، تا متصل هست یه نوری ازش ساطع بشه. بچه های ما میاد نقل ها میکنن، ماما نمیبینی معلم فلانو چقدر باحاله، چقدر دقیقه، چقدر منظمه، به بچه ها احترام میذاره، چه جور و و و و. این یعنی چی؟ یعنی این الان به عنوان یه الگو یک نفر رو داره میبینه و او رو پذیرفته. خب شما میگید که خدا خیرش بده، خدا اجرش بده، نوش جون زن و بچهش. چی؟ این الان برای فرزند شما میتونه نوش و گوارا بشه. اون زمانی که یه کارهایی رو همسر شما نتونسته انجام بده، مثلا روی دقت و نظم وقت این بچه، روی مثلا کندی یا تعللهاش، روی وقت ناشناسی و عدم مدیریت زمانش، نظافتش و پاره عادات دیگه، اینجاست که شما باید از اون معلم درخواست کنید و اون معلم رو وارد زندگی این بچه بکنید. وارد زندگی این بچه بکنید یعنی چی؟ یعنی دعوتش کنید خونه تون. خب این کارم اگه بکنید و او بیاد که چه بهتر، اما منظور من این نیست. وارد زندگی این بچه بکنید یعنی توی این مدرسه یا تو هر مدرسه ای دست اینا رو تو دست هم کلید بکنید، از اون معلم بخواهید، از فرزندتون بخواهید، با حضور خودتون توی مدرسه این معلم و این فرزند رو به هم نزدیک بکنید. معاشرت با افراد با شخصیت‌های سالس. نکته بعدی، راهکار سوم، درخواست از فرزند برای ابراز قریحه‌ها و توانایی‌ها. شما دیدید فرزندتون چه کارهایی داره میکنه، این خیلی عالیه. یک علائق دیگری هست که ممکنه زمینش فراهم نبوده، شما ندیدید، او هم روش نشده بگه، ولی اون بچه‌ای که به شما میگه مامان من میخوام برم یوگا کنم، برم بدنسازی کنم، خودم رو تقویت کنم، میخوام برم تقویت اراده بکنم، این برای من مهمه، یا میخوام برم یه فنی رو یاد بگیرم، میخوام برم تکواندو کنم، میخوام برم کار مجسمه سازی، میخوام برم کار نقاشی، میخوام برم کار گرافیک، میخوام برم یه زبان جدیدی یاد بگیرم، همه میرن انگلیسی یاد میگیرن، من از زبان فرانسه خوشم میاد، این اجازه رو داشته باشه که هم علایق و نیازها و نیز قریحه های خودش رو اظهار بکنه. این قریحه، قریحه یعنی چی؟ قریحه اون استعدادهای تقریبا ذاتی و غیر اکتسابی است که میتواند در تربیت و پرورش رشد بکنه. مثل موسیقی یکی از این قریحه هاست، خوشنویسی، نقاشی، شعرگویی، اینها فعلا دم دستترین قریحه هایی است که ما میتونیم. ما ریاضی رو قریحه نمیدونیم، ریاضی یک توانایی ذهنی است، هر کسی میتواند مشروط بر برخورداری از یک ذهن متوسط سالم و بالاتر از مرز مسائل ریاضی رو بفهمه، یاد بگیره، حل کنه، تمرین و ممارست او رو پیش میبره. پس هیچ بچه‌ای نمیتونه بیاد بگه آقا من قریحه ریاضی ندارم، خواهش میکنم پایان سال از من امتحان ریاضی نگیرید. ولی ما امتحان نقاشی، یعنی نقاشی سیاه‌قلم، نمیدونم سه‌بعدی، پرسپکتیو، اینو به همین خاطر تو برنامه بچه‌ها به صورت موظف نمیبینیم. قریحه ها یه جای ویژه‌تری دارند در کنار اون استعدادهای اکتسابی و یادگرفته‌های عقلی. این قریحه ها رو بذارید بچه ها اظهار کنن یا خودتون ازشون بپرسید. سخن گفتن، شعر خواندن، نقاشی کردن، چیزی رو ساختن، طراحی کردن، کارهای اختراعی، کارهای ساختنی که تو کاردستی ها و وسائل هنرهای دستی و مستظرف خودشون نشون میده، اینها اون قریحه هاست. باید در بچه هاتون بگردید ببینید، یا از بچه ها بخواد اظهار بکنن. گاهی این اظهارات البته اظهارات واقعی نیست، ممکنه بچه بگه من میخوام یه مجسمه سازی بشم مثل میکلانج، تو ذوقش نمیزنیم، میگیم بسیار خوب، فعلا با آب و خاک و گل میتونی یه بازی بکنی کنار باغچه یا روی پشت بام یا تو زیر زمین، خیلی خوب، حالا یه مرحله پیشرفته تر میریم وسائلم برات میخریم، مدلشم میگیریم، مراقبم هستیم که ببینیم چقدر داره راست میگه، چقدر داره واقعی فکر میکنه و چقدر از همین نیازهای کاذب گذراست. ولی اظهار بکنه و همه این اظهارها بچه ها رو به ما نزدیک میکنه، زبانشون نسبت به ما سلیس و روان میکنه و این حجابهایی که در بعضی خانواده ها هست که بین بچه ها و والدین سخن کم گفته میشه و تبادل کلام ضعیفه، این حجاب ها رو پاره میکنه. پس درخواست از فرزند برای ابراز قریحه های خود. و نکته آخر، در مقوله حس بی همتایی، القاء نوعی آزاد منشی در تصمیم های مشترک خانوادگی، میدان دادن به بچه ها برای مشارکت جستن، اظهار نظر کردن و دخالت های هوشمندانه و برخوردار از مدیریت والدین در تصمیمات مشترک. تصمیمات مشترک اینه اونجایی که منافع مشترک اعضای خانواده به میان است. این منافع چی هست؟ در خریدهای نسبتاً متوسط به بالای خانه این یه منفعت مشترکه، البته ماست و پنیر و کره هم اینم جز منافع مشترکه، اونتا این دیگه وزنی نداره که به بحث بگذاریم که مثلا بچه ها ماست کدوم مارک رو بخریم یا کره رو، اگه اینجا هم به مارک بکشید که دیگه چه بکنیم دیگه. بله، چون من رفتم یه مدرسه ای، من کم مدارس میدم آقا ابراهیمی، فکر نکنید از این مدرسه به اون مدرسه، یعنی واقعا مدرسه رفتن و مدرسه رو سرویس دادن کار مشکلی است. ما چشم بسته 4 ساعت سر کلاس دانشگاه حرف میزنیم، چون میدونیم هم چشم بسته میتونیم حرف بزنیم، هم کسی گوشش باز نیست بشنوه، این است که این به اون ده. اما تو مدرسه نمیشه همینجوری حرف زد، ما هستیم و تو هر مشکل ده، تو هر منزل 10 تا مشکل و از میان مادرها پدرها هر کدوم تجربه آموخته و سنجیده، این ما باید درس پس بدیم، حساب پس بدیم. توجه میکنید؟ به همین خاطره که من زیاد مدرسه نمیرم، چون کلاس مدرسه یه چیز دیگه است، در حد ما نیست واقعا. اما همین محدود، یه جا رفتم زود دیدم غذا از بیرون رو بردن برای بچه های مدرسه به اصطلاح غیر انتفاعی بود، غذا آوردن برای بچه ها. بعد اون مدیر مدرسه برای من گفتش که ما چند جا غذا آوردیم برای بچه ها که زور، بالاخره تصمیم گرفتیم از اینجا بیاریم، به دلیل اینکه این مارک داره، بچه ها میگن این آشپزخونه مارکش مهمه، مارک آشپزخونه، یعنی مارک به آشپزخونه ها و اینها رسیده، خیلی وقت رسیده، ما در جریان نبودیم. عرضم این بود در خریدهای متوسط به بالاتر، مثل چی؟ شما میخواید یخچال خونتون عوض بکنید، یا تلویزیون رو بزرگتر بکنید، یا ماشینی بخرید. آهان، الان این بچه ها عیبی نداره که نظرشون پرسیده بشه و این نظرها مدیریت هم بشه. البته شما اگر بگید بچه ها میخواید ماشین بخرید، معلوم بچه ها میگن چی بخرید. بله، اگه خیلی کوچیک باشم پیش دبستانی میگن مثل ما اون زمان ما، بگن بابا یه دو طبقه بخر همه فامیل سوار شن، هم گنده است هم خوبه، هم حوصله‌مون سر بره، از پایین میریم بالا و اینها. یه کمی بزرگتر باشن مارکا رو بشناسن، خب چه اشکالی داره؟ ما میخوام باب بحث رو باز کنیم. ما اصلا میگیم آزاد منشی در تصمیمات خانوادگی، نه اینکه اونا هر حرفی میزنن دقیق ترین و سنجیده ترین، قرار بر این نیست. ما میخوایم حرفها، خواسته‌ها، نیازها، تمایلات احیاناً غیر منطقی رو آروم آروم مدیریت کنیم. باهاشون حرف بزنیم. پورشه، میگم پورشه، این خیلی خوب. حالا این اطلاع از من بگیرید، ای بچه‌ها گفتن بهشون بگید. بگید به میزانی که بنده 10 سال در آلمان زندگی کردم، الان میرم و میام آقای ابراهیمی، من به تعداد این پورشه هایی که توی خیابونای تهران تو این 2 سال اخیر دیدم، نه قبلا نه الان که در رفت آمدم، به خدا اصلا نمیبینم که آلمان که سازه بوده، ندیدم. یعنی اونجا کسی پورشه سوار نمیشه؟ مگه عقلشون رو کف پاشون گذاشتن که ماشین پورشه رو، و ماشین پورشه مال مثلا، حالا بگم مال کجاست، من اهانت نشه به اونایی که سوار میشن، بحث من این نیست، من زیاده روی نکرده باشم در سخن، من میخوام بگم بچه ها وقتی که اینجوری حرف میزنن، اون وقت شما میگید آها، ولی ما اطلاع پیدا کردیم از یه کسی که میدونه. این یعنی چی پسرم؟ یعنی دیگران آهناشون رو سرهم کنن به قیمت گران، خودشون مقتصدانه و قشنگ و آروم بی استرس زندگی کنن، ما تو پورشه بشیم استرس کامل رو. خدایا فوت اضافه نکنن، باد اضافه نیاد، رعد و برق نزنه، تصادفات که جاری خوره. حالا اصل مصیبتش مال خواب شبه، شب تا صبح ماشین خوابه تو خیابون، ما بیدار و مواظب بشیم. درسته؟ این یک بخشه، بخش خریدها. اما بخش دیگر بخش تفننات، سرگرمی‌ها، مسافرت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، برنامه‌ریزی مهمانی‌ها، گردهمایی‌ها، مهمانی رفتن‌ها، مهمانی دادن‌ها، و حتی در یه مواردی بالاتر برای بچه‌هایی که میرسن به سنین ابتدای دانشگاه و سنین پایان مدرسه، زمانی که مثلا خواهرشون میخواد ازدواج کنه، برادرشون میخواد ازدواج کنه، این بچه‌ها باید در این تصمیم‌ها، در این اظهار نظرها مشارکت داده بشن. اینها جزء مؤلفه‌های تأمین کننده عزت نفس است، و هر میزان این مؤلفه‌ها بیشتر میاد تو میدان روح و روان بچه‌ها، از استرس‌های اینها کاسته میشه و به آرامش زندگی اینها افزوده میشه. سپاسگزارم از توجهی که کردید. انشاءالله جلسه آینده برگزار می‌شود.